این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به رغم تهدید گروه‌های امدادرسانی، سازمان ملل کمک به سیل زدگان پاکستان را ادامه خواهد داد. سفیر جدید آمریکا در بغداد می‌گوید نفوذ ایران در عراق زیاد نیست. جایزه آزادی مطبوعات آمریکا به روزنامه‌نگار زندانی کوهیارده گودرزی اختصاص یافت. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 5 شهریور ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 27 اوت سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. سازمان ملل متحد شد که به رغم تهدید گروه‌های خارجی امدادرسان به سیل زدگان پاکستان توسط نیروهای طالبان، کمک‌های خود به آسیب دیدگان را ادامه دهد. جان هولمز، مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور کمک‌های بشردوستانه، روز پنجشنبه اظهار داشت هیچ چیز نمی‌تواند ما را از آنچه لازم است در کمک به مردم پاکستان انجام دهیم باز بدارد. این تهدیدها قبل از وقوع سیل هم وجود داشت. مشکل امنیتی همیشه وجود داشته است. این در حالی است که پیشتر اعظم طارق، سخنگوی گروه طالبان، در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس مدعی شده بود که آمریکا و کشورهای دیگر در کمک به سیل زدگان پاکستان اهدافی غیر از امداد رسانی را دنبال می کنند. وی بدون اشاره به این اهداف گفته بود وقتی ما میگوییم موضوعی برای ما غیر قابل قبول است، مجاهدین خود نتیجه لازم را از این حرف میگیرند. جیمز جفری، سفیر جدید آمریکا در بغداد، میگوید نفوذ ایران در عراق آنچنان که پیشتر تصور میشد نیست. او افزود که جمهوری اسلامی نتوانسته بر روند مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی در عراق پس از انتخابات پارلمانی آن کشور تأثیر چندانی بگذارد. جیمز جفری گفت برآورد خود او بدون آنکه آمار و ارقام دقیقی در دست داشته باشد این است که در حدود 1/4 تلفات نظامیان آمریکایی یا روبوده شدن آنها بی تردید رد پای گروه های حامی ایران را می توان دید و جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا از این طریق عراق را بی ثبات کند و محیط خصمانه ای برای نیروهای خارجی پدید آورد. سفیر آمریکا در بغداد گفت عراقی ها نمی خواهند زیر یوغ هیچ کس باشند، چه ایران، چه آمریکا و یا هر کشوری دیگر. کوهیار گودرزی، وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار معترض زندانی در ایران، برنده جایزه آزادی مطبوعات در سال 2010 میلادی شد. این جایزه هر سال از طرف باشگاه ملی مطبوعات که مؤسسه خصوصی برای کمک به روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در آمریکاست، به افرادی اهدا می شود که برای آزادی مطبوعات و شکل‌گیری دولت پاسخگو فعالیت می کنند. کوهیار گودرزی که آذر ماه سال گذشته بازداشت شده، اکنون در زندان اوین به سر می برد و سردبیر سابق کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران بوده است. حامد کرزی از طرح آمریکا برای آغاز خروج نیروهای نظامیش از خاک افغانستان که قرار است از اوایل تابستان آینده انجام گیرد انتقاد کرد و گفت تا زمانی که طالبان و متحدانش در پاکستان مأمن و مأوایی دارند، جنگ با تروریست توفیقی به دست نخواهد آورد. رئیس جمهوری افغانستان این اظهارات را روز پنجشنبه پس از ملاقات با برخی از نمایندگان کنگره آمریکا در کابل بیان داشت.
مرداد میردامادی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. در ادامه مجله بامدادی، کنار گذاشته شدن ایران از پروژه خط لوله گاز ناباکو در گفتگو با یک کارشناس مسائل ایران دلیل این امر را جویا می شویم. اعطای جایزه باشگاه ملی مطبوعات آمریکا به کوهیار گودرزی، روزنامه‌نگار زندانی. هشدار رسانه‌های جمهوری اسلامی نسبت به گسترش تبلیغات زرتشتی در سطح ایران. اولین تمرین ملی‌پوشان بسکتبال ایران در آستانه رویارویی با برزیل در مسابقات قهرمانی جهان. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند ایران از خط لوله گاز نابوکو کنار گذاشته شده است. در نشست اعضای کمیسیون اداره کنندگان نابوکو در آنکارا پایتخت ترکیه تصمیم اعضای کمیسیون بران شد که خط لوله گاز به اروپا از ایران عبور نکند. قرار است گاز مورد نیاز از جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و عراق تامین شود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با گودرز اقتداری استاد علوم سیستم‌ها در دانشگاه‌های آمریکا از او می‌پرسد دلیل کنار گذاشتن ایران چیست؟ گودرز اقتداری:
واقعیت این هستش که فکر میکنم یک اشتباه محاسبه‌ای در دولت ایران داره اتفاق میفته که اینا فکر میکنن آمریکا همونطوری که زمان پرزیدنت بوش با مشکل هماهنگ کردن کشورهای اروپایی روبرو بود، در دوره آمریکای اوباما هم همینجوره. در حالی که چنین چیزی نیست. آقای اوباما یکی از خصیصه‌هایی که داره و خیلی متفاوت هست با دولت قبلی آمریکا اینه که دنبال ساختن در واقع متحده و به راحتی تونسته همه کشورهای اروپایی و حتی کشورهای مرکزی آسیای میانه رو با خودش همراه بکنه در این سیاست در واقع تحریم‌های اقتصادی که نسبت به ایران انتخاب کردن.
آقای اقتداری، پس کنار گذاشته شدن ایران از کنسرسیوم نابوکو و خط لوله گاز به اروپا به خاطر هماهنگی اتحادیه اروپا و اعضای کمیسیون نابوکو با سیاست‌های ایالات متحده است؟
بله قطعا همینطوره. یعنی موفق شدن که آمریکایی‌ها نه فقط کشورهای اروپایی رو بلکه کشورهای آسیای میانه رو با خودشون همراه بکنن و کشورهایی مثل ترکمنستان یا آذربایجان و ترکیه به ویژه در این قرارداد سهم بزرگی رو خواهند داشت، به خاطر اینکه گاز قراره که از طریق دریای خزر و آذربایجان بره به ترکیه و یک مسیر دومی رو در مقابل اون مسیری که الان روس‌ها استفاده می‌کنن برای فرستادن گاز به اروپا ایجاد بکنن که روس‌ها نتونن در واقع هر سازی که دلشون میخواد بزنن در ارتباط با فروش گاز به اروپا. و ایران خیلی مایل بود که در این سهم داشته باشه، هم به عنوان عضو و هم به عنوان در واقع تولید کننده گاز، ولی علت حرکتایی که میکنن در ارتباط با اون مسئله هسته‌ای آمریکایی‌ها موفق شدن که همه این کشورها رو با خودشون هماهنگ بکنن.
در چند روز گذشته انفجاری هم در خط لوله گاز ایران به ترکیه به وجود اومد و بر اثر این انفجار صادرات گاز ایران به ترکیه هم قطع شد. اگرچه مسئولان ایران گفتن که تا یک هفته دیگر صادرات گاز از سر گرفته خواهد شد، اما خبرهایی به گوش میرسه که در همین مدت روسیه صادرات گاز خودش رو به ترکیه دو برابر کرده. آینده ای صادرات گاز ایران رو دست کم به ترکیه چگونه میبینید؟
ترک ها با تمام مشکلاتی که پیدا کردن در همین سالهای اخیر در ارتباطشون با اسرائیل و آمریکا، ولی همچنان در این بازار هستند و مایلن که گاز بگیرن و به محض اینکه گاز ایران قطع میشه اونها یه خط دومی دارن که خط بدیل در واقع از روسیه است و به همین ترتیب که شما فرمودین از روسیه گاز دریافت میکنن که جایگزین اون مقداری بشه که از لوله ایران نرفته. ایرانی اگه بتونن تولید و صادراتی خودشون رو به ترکیه حفظ بکنن در همون سطح، خب گازشون به ترکیه فعلا در حال انتقال هست و ترک‌ها هم مایل هستن که بگیرن. من حدسم بر اینه که با قیمت خیلی ارزان‌تری نسبت به گاز روسیه به ترک‌ها میفروشن و بنابراین این بازار احتمال داره که ایرانی‌ها بتونن حفظ کنن.
آقای اقتداری، ایران سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده برای خط لوله ششم گاز سراسری که از جنوب ایران گاز رو به خط لوله نابوکو وصل بکنه. با این اوصاف تکلیف این سرمایه گذاری ها چی میشه؟
خب این سرمایه گذاری ها در واقع سرمایه گذاری های زیر ساخت صنعتی هست و قابل استفاده است در آینده، اگر که به مرحله برسه که در مورد مسئله هستی بتونن اون اطمینان های لازم رو بدن، این سرمایه گذاری در واقع به هدر نخواهد رفت، ولی در حال حاضر هم نمیتونن ازش استفاده بکنن برای این هدف بخصوص، یعنی برای صادرات به اروپا.
گودرز اقتداری، کارشناس علوم سیستم ها در دانشگاه های آمریکا، در خصوص کنار گذاشته شدن ایران از پروژه خط لوله گاز نابوکو با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. یک مقام پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید گرچه ایران ذخیره کافی اورانیوم غنی شده برای ساخت یک یا دو بمب هسته‌ای دارد، اما منطقی نیست که تهران در پی ساخت سلاح اتمی با این مقدار ذخیره برود. نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
اولی هاینن، رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که وابسته به سازمان ملل متحد است، در اظهارات غیرمترقبه خود نسبت به برنامه هسته‌ای ایران در این حال گفت: ذخیره اورانیوم غنی شده تهران میتواند به عنوان یک تهدید تلقی شود. آقای هاینن که اوائل ماه جاری از مقام خود کنارگیری کرد، این مطالب را طی گفتگویی با روزنامه لوموند مطرح کرده است. رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که معاونت آژانس را نیز به عهده داشت، مسئول بخش پادمان دیدبان اتمی سازمان ملل بود، تا هیچ کشوری در جهان برنامه اتمی غیر نظامی خود را به سوی کاربردهای نظامی هدایت نکند. آقای هاینن، شهروند فنلاند، به هنگام اشتغال در دیدبان اتمی سازمان ملل و پس از بازرسی‌های متعددش از تأسیسات اتمی ایران، وی را تبدیل به یک کارشناس برنامه هسته‌ای ایران کرد. وی سوءظن‌های غرب را دائر بر این که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است بی اساس می‌داند. رئیس پیشین هیئت بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌اش با لوموند که روز پنجشنبه منتشر شد، گفته است ایران در حال حاضر در حدود 3 تن اورانیوم غنی شده با درجه پایین دارد که از این میزان میتوان به عنوان سوخت نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده کرد و در صورت افزایش عیار آن میتواند در ساخت بمب هسته‌ای به کار رود. وی خاطر نشان کرد چنین ذخیره‌ای در تئوری برای ساخت یک و یا دو بمب اتمی کافی است، ولی برای دست زدن به این اقدام برای کشوری که فقط این مقدار ذخیره دارد به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد. آقای هاینن در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است این مقدار ذخیره اورانیوم حتی نمیتواند برای ایران اهرامی باشد تا از آن به سود خود در هر مذاکره ای استفاده کند. و یفسود اما برعکس، این ذخیره میتواند یک تهدید تلقی شود. آقای هاینن در اشاره به گمان زنی ایالات متحده آمریکا دائر بر این که ایران به یک سال زمان نیاز دارد تا درجه خلوص اورانیوم غنی شده خود را بالاتر ببرد، گفت این گمان زنی غیر معقول نیست. مقام‌های بلندپایه وزارت دفاع آمریکا در ماه آوریل گذشته به کنگره آمریکا گفتند ایران به احتمال زیاد قادر خواهد بود تا یک سال دیگر اورانیوم غنی شده لازم را برای یک بمب هسته‌ای تولید کند، اما برای سوار کردن، آزمایش و آماده کردن بمب اتمی جهت استفاده از آن به 3 تا 5 سال وقت لازم دارد. قدرت‌های بزرگ جهان امیدوارند تحریم‌های جدید سازمان ملل و تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران تهران را به مذاکرات پرمحتوا و مؤثری بر سر برنامه هسته‌ای‌اش تشویق و ترغیب کند.
این مجله بامدادی رادیو فردا است.
باشگاه ملی مطبوعات آمریکا اعلام کرده جایزه سالانه این مؤسسه به کوهیار گودرزی، روزنامه‌نگار ایرانی، تعلق گرفته است. کوهیار گودرزی از جمله 37 روزنامه‌نگاری است که به گزارش کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در جریان رویدادهای زمستان پارسال دستگیر شد و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. مشروح این گزارش را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
جایزه باشگاه ملی مطبوعات آمریکا همه ساله به روزنامه‌نگارانی اعطا می‌شود که نقش ارزنده‌ای برای آزادی مطبوعات ایفا کردند. این جایزه هر سال به یک روزنامه‌نگار آمریکایی و یک روزنامه‌نگار غیر آمریکایی داده می‌شود. جایزه سال 2010 این سازمان مطبوعاتی به کوهیار گودرزی و بلاگ نویس و روزنامه‌نگار زندانی ایرانی تعلق گرفته است. کوهیار گودرزی دانشجوی پیشین دانشگاه صنعتی شریف که به خاطر فعالیت‌هایش در عرصه گزارشگری برای کمیته گزارشگران حقوق بشر در ایران از دانشگاه اخراج شد، بیش از 8 ماه پیش در سر راه خود به قم برای شرکت در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری بازداشت و در اوین زندانی شد. به گزارش کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، آقای گودرزی از جمله زندانیانی بوده که در اعتراض به بی‌عدالتی‌ها به اتفاق تعداد دیگری از زندانیان در اوین دست به اعتصاب غذای خشک زده بود. برنده آمریکایی این جایزه در سال 2010 میلادی چارلز دیویس، استاد رشته روزنامه‌نگاری دانشگاه میزوری است که مقاله‌های متعددی در زمینه اطلاعات مربوط به دولت آمریکا و قانون رسانه‌ها در این کشور انتشار داده است. آلن بیرگا، مدیر باشگاه ملی مطبوعات، به هنگام اعلام اعطای جایزه این باشگاه به دو روزنامه‌نگار آمریکایی و ایرانی گفت: در زمانی که شفافیت و فضای باز و آزاد در دولت‌ها مورد تهدید واقع می‌شوند، تلاش‌های دو ژورنالیست آمریکایی و ایرانی برای ما یادآور اهمیت کار در عرصه مطبوعات و لزوم آزاد بودن فضای مطبوعات است. مراسم اعطای جایزه باشگاه ملی مطبوعات آمریکا در ماه نوامبر آینده و به عبارتی کمتر از 3 ماه دیگر برگزار خواهد شد.
معرفی کوهیار گودرزی، روزنامه‌نگار زندانی، به عنوان برنده جایزه باشگاه ملی مطبوعات آمریکا. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد. اما جایزه 2 سالانه آزادی بیان و مطبوعات شهر شتوتگارت آلمان به نام یوهان فیلیپ پالم به محبوبه عباس قلی‌زاده و یک روزنامه‌نگار مکزیکی تعلق گرفته است. محبوبه عباس قلی‌زاده مستندساز و سردبیر نشریه انگلیسی مطالعات زنان و پژوهش در ایران، یکی از بنیانگذاران کمپین قانون بی سنگسار است. او در اردیبهشت ماه سال جاری در حالی از ایران خارج شد که به اتهام اقدام علیه امنیت داخلی و برهم زدن نظم عمومی به طور غیابی به 2.5 سال حبس و 30 ضربه شلاق محکوم شد. محبوبه عباس قلی‌زاده در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا درباره دلایل انتخاب شدنش برای جایزه یوهان فیلیپ پالم چنین میگوید:
در مورد فعالیت‌هایی بود که به طور کلی در حوزه زنان تو شرایط سخت در داخل ایران انجام شده، این و به هر حال کارهای من بود که تعقیب کرده بودن در حوزه زنان و جنبش زنان، به خاطر همین بود. در واقع یک مؤسسه کاملا غیر دولتی هستش که خب یک جایزه هست که یک بنیاد کاملا غیر دولتی در اختیار مدافعان آزادی بیان و در واقع جنبش‌های اجتماعی میذاره، به هر حال با کمال میل قبول کردم.
خودتون میدونین که جایزه چی هست؟
در واقع فرصتی هست برای اینکه بشه در فضای عمومی بیشتر مسائلی که مربوط به ایرانه، بخصوص در مورد حوزه زنان و اتفاقاتی که بعد از کودتا افتاده رو اعلام کرد، ولی مثل اینکه یک مقداری هم یک بخش نقدی برای توسعه فعالیت‌هایی که در حوزه جنبش زنان و مسائل مربوط به فعالیت‌های مدنی هست بهش تعلق می‌گیره.
آیا شما برنامه و یا طرحی برای استفاده از این جایزه نقدی دارین؟
به طور کلی چون علاقه من به گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای به خصوص در حوزه تولید فیلم‌های شهروندی هست، به طور طبیعی خب هر در واقع منبعی که من این روزها بتونم جذب کنم صرف این کار خواهد شد.
به نظر شما تأثیر این جوایز به زنان ایرانی چقدر میتونه در پیشبرد و تشویق برنامه‌های مدنی در ایران مؤثر باشه؟
ببینید، خب این جایزه‌ها میتونه یک فضایی باز بکنه برای اینکه افراد بتونن در مورد مسائل ایران تو سطح بین‌الملل یا تو اون کشورها صحبت کنن، ولی به طور کلی من خیلی اعتقاد ندارم به اینکه تنها تریبونی که میتونه باعث رویت پذیر شدن صدای زنان یا به هر حال صدای فعالان مدنی داخل ایران باشه جایزه هاست، و شاید گاهی اوقات به خاطر تأثیرات چند جانبه‌ای که میذاره خیلی هم موافق نباشم با بحث جایزه ها. من فکر میکنم که خب این فرصتی که جایزه ها ایجاد میکنه میتونه توی مثلا از تریبونای دیگه هم ایجاد بشه بدون اون آسیب هایی که ممکنه این جایزه ها بزنه، ولی به هر حال چون جایزه بخصوص از یک مؤسسه کاملا مستقل و برای پیشبرد کارهای مدنی بود، به هر حال من فکر کردم که خب این میتونه استثنا باشه.
خانم عباس قلی‌زاده، آیا اگر شما ایران هم بودین فکر میکردین که این جایزه به شما تعلق بگیره؟
ببینید، زمانی اینها من کاندید کردن که اتفاقا من تو ایران زندگی میکردم و در واقع اون دوستان من که اتفاقا ایرانی هم نبودن و منو کاندید کرده بودن، به خاطر این بودش که در ایران داشتم فعالیت میکردم. اتفاقا یکی از موضوعاتی که باعث میشه که فکر کنم این جایزه ها خیلی کاربرد نداره برای این نوع جایزه ها، اصولا جایزه هایی که در فضاهای بین الملل داده میشه به فعالان، خیلی ممکنه تاثیر چند جانبه داشته باشه یا تاثیرات منفی یا مثبت، به این دلیل هستش که اتفاقا افرادی که داخل ایرانن دسترسی کمتری به این دارن که صداهاشون رو به بیرون برسونن یا حتی مورد شناسایی سازمان های در واقع بین المللی یا سازمان های خارج از کشور قرار بگیرن. در واقع خودم این ناراحتی وجود آن رو دارم که فکر میکنم که این نوع تقدیرها یا این نوع جایزه ها یا باید واقعا به فعالان شناخته نشده، گمنام، فعالانی که شبانه روز دارن در داخل زحمت میکشن تعلق بگیره، یا اساسا اگر که فعالان بیرون از کشور میخوان از این فضا استفاده کنن برای اینکه صداشون رو مرئی بکنن، خب از فرصت های دیگری استفاده بکنن برای اینکه حتی اگر این دلگیری پیش بیاد در فعالان گمنامی که 24 ساعته دارن در داخل ایران کار میکنن، خب این برای ماهایی که بیرون هستیم خیلی هم مطلوب و شیرین نیست.
محبوبه عباس قلی‌زاده، مستندساز و سردبیر نشریه انگلیسی مطالعات زنان و پژوهش در ایران و نیز از بنیانگذاران کمپین قانون بی سنگسار، برنده جایزه دو سالانه آزادی بیان و مطبوعات شهر شتوتگارت آلمان، در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
رسانه‌های جمهوری اسلامی نسبت به آنچه که گسترش تبلیغات زرتشتی در سطح ایران خواندند، هشدار دادند. در ادامه پیگرد دراویش، صوفی‌ها و نیز اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان، اکنون روزنامه جمهوری اسلامی که صاحب امتیاز آن آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، درباره فعالیت پیروان زرتشت هشدار داده و با مقایسه زرتشتیان با وهابیون ظاهراً خواستار در فشار گذاشتن پیروان این دین است. فریدون زرنگار.
سراوتا گوشایش و هیشتا اما انتا.
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز پنجشنبه چهارم شهریور نسبت به فعالیت مبلغین آیین زرتشت در کشور هشدار می‌دهد و می‌نویسد اخیراً تعدادی از مبلغین آیین مزبور با نام گروه هورمزد اقدام به طراحی و توزیع سالنامه‌ای که جلد آن منقوش به عکس زرتشت است کردند. روزنامه جمهوری اسلامی با مقایسه آیین زرتشت با وهابیون می‌نویسد پیش از این نیز یکی از مدارس علوم دینی شهرهای جنوبی کشور با انتشار تقویم وهابی به تحریف عقاید و مناسبت‌های شیعیان پرداخته بود. این در حالی است که به گفته حجت الاسلام علی محقق نسب، پژوهشگر دینی و حقوق اسلامی، زرتشتیان به عنوان یک اقلیت دینی رسمی کشور حق ترویج آیین خود را دارند.
البته کلیه ادیان و مذاهب در نظام‌های دموکراسی باید آزاد باشند. دموکراسی به این معناست که تمامی شهروندان دارای حقوق مساوی هستند. وقتی انسان‌ها دارای حقوق مساوی باشند، ادیانشون، عقایدشون، افکارشون و نحوه زندگیشون هم دارای حقوق مساوی هستند. هر کس حق دارد که بر اساس عقاید و افکار خودش زندگی کند. مخصوصاً اگر اقلیتی را یا دینی را ما به عنوان دینی رسمی و قانونی میپذیریم، دیگر حق نداریم برخلاف قانون اونها را محدود کنیم. اونها در مجلس نماینده دارن، اونها در انتخابات از خودش ویژگی های خاصی دارن و همه امورشون قانونی هست. بنابراین حق دارن بچه های خودشون رو تعلیم و تربیت کنن، از ایده خودشون تبلیغ کنن، تجمع داشته باشن و کلیه این حقوق برای اونها محفوظ است. تعصباتی که در ایران حاکم است، به علاوه اینکه قانونی را تصویب میکنن و بعد عمل نمیکنن، اینا مسائل شخصی است. اما کسی حق ندارد جلوی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و منطقی و عقیدتی زرتشتیان را بگیرند.
اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم میگوید ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. اما دلیل گرایش شهروندان به آیین زرتشت چیست؟ خسرو خزایی از کانون اروپایی آموزش زرتشت در بروکسل.
آیین زرتشت از 30 به این طرف طرفداران بسیار زیادی پیدا کرده. یعنی پیش از انقلاب اسلامی در ایران مانع این بود که کسی زرتشتی نمیشد، یعنی اصلا خود زرتشتیان نمیپذیرفتند که کسی بیاد و زرتشتی بشه. پس از انقلاب اسلامی از 30 پیش به این طرف این آزاد شده و در قانون ما در بروکسل در 3 گذشته 3100 نفر از سراسر اروپا حتی از ایران اومدن و از مراسمی که به نام صدرپوشی معروف هست گذشتن و به آیین زرتشت اومده. دلیل این گرایش سرخوردگی از اسلام هست. مردم به آیین گذشته و نیاکان خودشون میخوان برگردن چون سرخورده شدن از دین اسلام. آیین زرتشت در حال به وجود آوردن یک ایدئولوژی است. یک ایدئولوژی فرهنگی، چون میگن که ما در یک نبرد فرهنگی هستیم. بنابراین این فرهنگ باید بازسازی بشه و اون موقع میتونه در برابر فرهنگ عرب بتونه خودنمایی بکنه.
خسرو خزائی در پاسخ به این پرسش که چه شماری از ایرانیان زرتشتی هستند میگوید
آمار خود زرتشتیان مرسومی که پدران در پدر زرتشتی بودن، خب اون مشخص دولت داره، در حدود 40-50,000 نفر شاید در ایران باشن. آمار غیر رسمی که ما داریم در 3 شهر بزرگ و 3 شهر متوسط در ایران آمارگیری کردن به طور غیر رسمی و پرسش هم این بوده که اگر دین اسلام نداشته بودین چه دینی میخواهید داشته باشیم؟ 12 میلیون نفر گفتن زرتشت، یعنی 26% مردم ایران. ولی این آمار همینطور که گفتم غیر رسمیه.
برابر آمارهای نهادهای زرتشتی در حال حاضر کم و بیش حدود 200,000 نفر زرتشتی در دنیا وجود دارند که بیشتر آنها در هندوستان زندگی میکنند. این زرتشتیان ایرانیانی هستند که پس از هجوم اعراب به ایران برای حفظ آیین خود و سرپیچی از پرداخت خراج به اعراب ایران را ترک کردند.
همکارم فریدون زرنگار گزارش میداد. و ملی پوشان بسکتبال ایران در آستانه رویارویی با برزیل اولین تمرین خود را در مسابقات قهرمانی جهان انجام دادن. حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. تیم ملی بسکتبال ایران برای شرکت در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان وارد استانبول شد و نخستین جلسه تمرینی خود را دیشب برگزار کرد. اولین بازی ایران در مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان فردا شب مقابل تیم ملی برزیل خواهد بود. بسکتبالیست‌های ایران هفته آینده به ترتیب با تیم‌های کرواسی، تونس، آمریکا و اسلوونی بازی خواهند داشت. مسابقه ایران و آمریکا چهارشنبه شب خواهد بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امشب هفته هفتم خود را با 2 مسابقه در تهران آغاز می‌کند. 2 تیم میانه جدول نفت تهران و مس کرمان در ورزشگاه اکباتان به مسافه یکدیگر می‌روند. استقلال و سپاهان هم در ورزشگاه آزادی پیکار دارند که این بازی حساس‌ترین مسابقه هفته هفتم خوانده شده. هر 2 تیم 9 امتیازی‌اند و به ترتیب در مکان‌های 6 و 8 جدول قرار دارند. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان از دشواری مسابقه سخن گفته و اینکه بازی حریف را آنالیز کرده است.
فکر میکنم ما یه بازی بسیار سخت داریم، ولی رو نقاط ضعف و قوت استقلال هم کار کردیم. فیلم بازی با پیکان و بازی با نفتشون هم آنالیز کردیم.
پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال هم با تکیه بر بزرگی تیم استقلال مدعی 3 امتیاز بازی است، البته با طرح‌های تاکتیکی که میگوید در سر دارد.
ما تمریناتی که انجام دادیم بر اساس طرح تاکتیکی بازی با سپاهان بوده. تیم ما هم تیم استقلال و تیم بزرگیه. چشم به 3 امتیاز بازی داریم.
مسابقه استقلال سپاهان ساعت 21:15 در ورزشگاه آزادی آغاز می شود. شب گذشته قرعه‌کشی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در موناکو برگزار شد و تیم اینتر میلان قهرمان باشگاه‌های اروپا با وردر برمن آلمان، تاتنهام انگلیس و توونته هلند همگروه گشت. بایر مونیخ نایب قهرمان اروپا نیز آیس رومبال سوئیس و کلوژ رومانی را در کنار دارد. رئال مادرید با آیاکس آمستردام، اوسر فرانسه و آس میلان روبروست. بارسلون باید با پاناتینایکوس یونان، کوپنهاگ دانمارک و رابین کازان روسیه بازی کند. چلسی به مساف مارسی فرانسه، اسپارتاک مسکو و زیلینای اسلوواکی می رود. منچستر یونایتد هم در گروهی نسبتاً آسان قرار گرفته با والنسیا اسپانیا، گلاسکو رنجرز اسکاتلند و بورسا اسپور از ترکیه. دیشب بهترین بازیکنان 4 گانه لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا نیز انتخاب شدند. هر 4 نفر عضو اینتر میلان قهرمان باشگاه‌های اروپا. جولیو سزار برزیلی دروازه‌بان، مایسون مدافع برزیلی، وسلی شنایدر هافبک هلندی اینتر میلان و دیگو میلیتو فوروارد آرژانتینی اینتر میلان. تیم اینتر میلان امشب بر سر تصاحب سوپرکاپ باشگاه‌های اروپا در موناکو با اتلتیکوی مادرید پیکار دارد. ساعت آغاز مسابقه 23:15 به وقت ایران.
حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه‌ترین خبرهای ورزشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. مجله صبحگاهی 30 دقیقه دیگر.